وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
بحث تعارض و بررسی مقتضای قاعده در تعارض. ظاهراً درباره حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها صحبت کردم، روزه هم خواندم و جلسه هم شاهدم و شما تشریف نداشتید و گفتم که حضرت زهرا سلام الله علیها که القابی دارد هر و صفاتی، هر صفتی معنایی راضیه مرضیه محدثه ممتحنه، همه یک معنای وسیع صفاتی دارد، اینها صفاتن، ولی حضرت زهرا که تجلی نور خدا و محور عصمت است، این صفات اوست، ولی اسم هم دارد، اسمش دوتاست، فاطمه و زهرا. چرا دوتا؟ فاطمه اسمیست جلالی و زهرا اسمیست جمالی، اسم جلال و جمال اسم است، صفات کمالیه، صفات حضرت صدیقه هست. خدا توفیق بدهد که ما بتوانیم درباره اسما و صفات این بانوی که ام الائمه، ام ابیها و ام الکتاب هست بحثی بکنیم و معرفتی حاصل بکنیم انشاءالله. شادی روح حضرت صدیقه طاهره صلوات خط کنیم. ثواب شما گرفتید. بحث ما درباره مقتضای قاعده در تعارض. حتی به اینجا گفتیم که دو دلیل اگر متکافع باشد و هیچ ترجیحی در کار نباشد، تعارض به عمل میاد. انشاءالله همونطوری که به تو به نحو اجمال اشاره شد که ترجیحات باب تزاحم 5 تاست و ترجیحات باب تعارض هم 5 تاست، ولیکن ترجیحات در باب تعارض شرح دارد که شرحش رو انشاءالله بعد از مقتضای قاعده و بیان اصل در تعارض بیان میکنیم، به تبع نظم و نسق سلف صالحمون. این قسمت از بحث مربوط به این مطلب هست که ببینیم اصل در تعارض چیست، یا به عبارت دیگر مقتضای قاعده در تعارض چیست. در مقام تصور گفته می شود که سه تا احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که یا رأی الاول این است که مقتضای قاعده در تعارض تساقط است، هر دو دلیل از اعتبار ساقط می شوند، یعنی اعتبار ابتدایی دارند و اعتبار انتهایی ندارند که شرحش رو امروز اشاره می کنیم انشاءالله. این قول قول مشهور اصولیین هست، بلکه مورد اتفاق صاحب نظران اصول. رأی دوم یا وجه دوم گفته می شود که مقتضای قاعده تخییر است، برای اینکه دو تا دلیل از حیث اعتبار کامل است و مقتضای اعتبار این است که باید عمل بشود و عمل که ناممکن بود طبیعتا تخییر به وجود میاد که شرحشو امروز میدم انشاءالله. همون رأی سوم توقف است، گفته میشود که دو دلیل که هر دو معتبر باشند و هیچ ترجیحی در کار نباشد انتخاب راه ندارد، نه به نحو تعیین و نه به نحو تأخیر، پس باید توقف کرد. این سه تا رأی و نظر در مرحله تصور. اما شرح مسئله، رأی و نظر اول که عبارت است از تساقط، این رأی همون که گفتیم رأی مشهور و محققی بر این است که اگر دو دلیل هر دو معتبر باشند و از حیث اعتبار هیچ نقصی در کار نباشد و هیچ گونه ترجیحی هم وجود نداشته باشد، عمدتاً این تعارض بین خبرین صورت می‌گیرد، خبرین صحیحین معتبرین. اما گاهی گفته می شود که بین دو تا روایت متواتر هم تعارض صورت می گیرد که برای شما گفتم تعارض بین دو خبر متواتر ممکن نیست، که منتهی می شود به اینکه دو تا قطع متقابل صورت بگیرد. خبر متواتر مساوی با قطع است. اما یه نکته ظریف دارد، گاهی تعارض بین اطلاق دو خبر متواتر صورت میگیرد، او مطلب کار ممکنی است و اشکال ندارد، بین اصل مدلول ممکن نیست و بین اطلاق دو دلیل دو خبر متواتر تعارض امکان دارد که اون در حقیقت می شود چه؟ می شود تعارض ابتدایی و بالاخره راه حل و راه علاج دارد که شرحشو بعدا میدیم. منتها شما همین مقدار رو اگر گرفتید هم که عنایت کردید هم خودش مطلب بود. در این رابطه گفته می شود که اصل تساقط است. در باره تساقط شیخ انصاری محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد که در حقیقت محاور اصلی و صاحبان مکتب اصولی هستند، توافق دارند که اصل در تعارض تساقط است. اما بدین ترتیب سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 440 چاپ جدید، چاپ مؤسسه آثار سیدون خوبی. البته نوشتست اینه که مؤسسه آثار الامام الخوبی. به حضور شما در این رابطه توضیحی دارد که با اضافات و با آسانسازی از این قرار هست. گفته می شود که تعارض که صورت می گیرد یا بین دو دلیلی است که اون دو دلیل اعتبارش از بنای عقلا به دست آمده، دو دلیلی که اعتبار عقلایی داشته باشد. در این صورت می‌فرماید که اگر دو تا دلیل مثل فرض کنیم دو خبر، خبر ثقه، چون خبر ثقه هم دلیل اعتبارش چیه؟ برای اخراس. شما در اصول خوندید تمامی ادله‌ای که برای اعتبار حجیت خبر آمده است همه در حد مؤیدن و دلیل اصلی سیره و بنای اقلاست. این مبنای مشهور هرچند ما بنی شدیم که دلیل اصلی آیه 90 هم هست، ولی که بنا مسلک مشهور و معروف اصول که مدرک اصلی برای اعتبار حجیت خبر چیه؟ بنای عقل است. در صورتی که دو خبر معتبر تعارض بکنند، به طور طبیعی بنای عقل در این حالت از تأثیر و اثرگذاری می افتد. اگر به ذهنتون سپرده باشید، گفته بودیم که بنای عقلا که دلیل لبی است، یک اطلاق که ندارد، دو هر موقع دلیل لبی یک دلیل معارض برخورد از اعتبار ساقط می شود. این قاعده دومی رو کمتر گفته می شد، یادتون نرد. تحلیلا هم می بینیم بنای عقلا یک بنای موضعی نیست، بنای عقلا یعنی یک سیره مستمر تا زمان معصوم. تحلیلا اگر یک سیره مستمر تا زمان معصوم بر وجوب یک شیء قائم باشد، امکان ندارد که همون سیره بر حرمت همون شیء به طور مستمر قائم و مستقر باشد. در واقع منتهی به تضاد و یا تناقض می شود. معلوم شد؟ و اما بدون تحلیل در دید ابتدایی آن شد که گفتیم که چه؟ که بنای عقلا وقتی برای یک امر اعتبار به وجود می آورد که مخالف و معارضی نداشته باشد. اگر یک سیر بر خلاف یک بنای عقلای معارض داشته باشد، بنای عقلا از تأثیرگذاری و از کارایی ساقط می شود. این در باره دلیلی که اعتبارش بنای عقلا باشد. اما می فرماید اگر دو دلیل اعتبارش از سوی شرع باشد، مثل دو بیانه شرعی یا فرض بفرمایید دو روایت، دو روایتی که در ایشان در کتاب دو بیانه آمده است. دو بیانه مناقشه در مثال نیست، بیانه هم اصلا اماره است، ریشش هم عقلایی است، کشف ناقص دارد و نص چه میکند؟ تتمیم کشف میکند. مثال عوض کنیم، مناقشه در مثال نیست. فرض کنیم دو روایت آمد، یک روایت آمد گفت که نماز جمعه واجب است در زمان غیبت، یک روایت آمد گفت نماز جمعه در زمان غیبت جایز و شرعیت ندارد. این دو روایت که تعارض بکند و هر دو دلیل شرعی محض باشد، حجت شرعی اعتبارش تمام، در این صورت سه وجه متصور است در مقام ثبوت. یک، هر دو حجت باشه. دو، هر دو حجت نباشه. سه، یکی الله علی التعیین من غیر تعیین حجیت داشته باشد. این سه صورت رو که تصور بکنیم در مخان ثبوت، می فرماید که دلیلین متعارضین که هر دو متکافع هستند، سه احتمال را در نظر می گیریم. یا می گیم هر همون که گفتم، یا می گیم هر دو حجیت دارند. اگر این رأی را بپذیریم و اعلام کنیم، امر منتهی می شود به تعبد به متناقضین و این به ضرور باطل است. امکان ندارد که تعبد به دو امر متناقض مشروع باشد و صحیح باشد. پس بنابراین در صورت تعارض، حجیت برای هر دو طرف اعلام کردن اصلا کار ناممکنی است. و اما صورت دوم که چه گفتیم؟ که گفتیم هر دو از حجیت ساقط باشند. در این صورت گفته می شود که هر کدام مانع از حجیت و اعتبار دیگری می شود و حجت که مانع داشته باشد حجیتش تمام نیست. پس هر یکی مانع است برای تمامیت اعتبار نسبت به دیگری و در نتیجه چه میشن؟ هر دو از اعتبار میافتند. و یا این که بگیم صورت سوم، صورت سوم چه بود؟ احدهما علت تعیین، در این صورت که بگیم احد و هما لا علت تعیین، نتیجه این می شود که یک حجیتی را اعلام کرده ایم که اون حجیت وجود خارجی ندارد. ما در بحث های قبلی گفته بودیم که امر مردد وجود خارجی ندارد، این عملا اعلام شده از حجت برای چیزی که در خارج متعین نیست. اما اگر شما بگید که یکیشو تعیین میکنیم، اگر بخواید یکی رو تعیین بکنید، این تعیین میشود تعیین بلا مرجح یا تعیین بلا معین. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که صورت اول امکان ندارد، صورت سوم هم یک رئیس که به اشکال اساسی برمیخورد. به طور طبیعی اون صورت وسطی خیر الامور اوسطها چی؟ درست و صحیح خواهد بود که چه؟ که هر دو تساقط کنند. چرا تساقط بکنند؟ وجهش اشاره شد که اخذ به هر دو می‌فرماید. یه بار دیگه هم اینو گفته ایم که اخذ به هر دو جمع بین متناقضین است و اخذ به احدهما ترجیح بلا مرجح است. بنابراین هر دو از اعتبار می‌افتد، منتها با توضیحاتی که داده شد این شد که در صورت تعارض اعتبار هیچ کدام کامل نیست و مشمول دلیل اعتبار نمی شود. بنابراین نتیجه تعارض تساقط است بلا شبهت ولا اشکال. اما
تساقط که میکنیم بالاخره ما یه طرف رو ترجیح دادیم، یکی میگه حرام یکی میگه واجبه، ما تساقط میکنیم بالاخره با کدوم انجام واجب انجام ندادیم، ولی همین که تساقط میشه یعنی ما قسمت حرمت رو از نظر گرفتیم دیگه، واجب انجام ندادیم.
بله بله، برای شما بگم آقای شهاب قدس الله نفسكم الشریف، سؤال شما سؤال خوبی بود. آقای شهاب میگد که ما در واقع نمیتوانیم از واجب و حرام بیرون بریم، اگر میگیم نماز جمعه واجب است یا حرام است، نماز نمیخوانیم، نماز جمعه نمیخوانیم، بالاخره جانب حرام ترجیح داده شده که نخوانیم. آقای شهاب، فعل حرام غیر از اون فعلیست که آدم براش عنوانی نمیدهد. حرام شرعی هم عنوان دارد هم آثار دارد. عنوانش اینه که با قصد اینه که فعل حرام هست ترک کنیم، آثارش اینه که عبادت انجام دادیم و ثوابی گیر ما آمده است، اطاعت مولا کرده ایم. و همینطور اگر نذر کنیم که فعل حرامی را ترک کنیم، اون نذرم انجام شده است. اما اگر هیچی، روز جمعه از صبح تا شب بخوابد آدم، میشه بهش گفت فعل حرام رو ترک کرده؟ به این که نمیگد فعل حرام ترک شد. فعل حرام عن ارادت و عن قصد و عن تعیین باید قصد بشه. جزاکم الله خیرا. نفس مورد
بله
و مرتب مرحله دوم امر دوم یا رأی و نظر دوم رأی نظر اول که تساقط بود تا اینجا کاملش کندیم و مطلب دیگه در حد که لازم بود خدا توفیق داد بیان شد. حالت منتظره در این مرحله نداره، اما رأی و نظر دوم که شاید بعض از اخباریین که به اخبار به طور ویژه‌ای توجه دارند بر این هم که اگر دو خبر هر دو صحیح بود در اینجا نتیجه این می شود که ما تخییر را انتخاب کنیم. البته یه نکته را توجه کنیم، ما الان داریم مقتضای اصل را بیان میکنیم، هنوز به مقتضای نصوص نرسیده ایم. اخبار علاجی مرحله بعدی بحث ماست که بگیم در تعارض مقتضای نصوص چیست، فعلا مقتضای اصل چیست. سبک اینه که هر بحثی که شروع میکنیم اول میگیم اصل در مسئله چیست، آن را به عبارت دیگه تکاملی حرکت میکنیم. بحث علمیست، اصل بحث کردن هم براتون مفیده و شما را کمک میکنه، قوت و قدرت استدلال میدهد، قلمرو اصول را براتون شناسایی میکند. مقتضای اصل اون حرف خوبی بود که مکرر گفتیم که تعبیر دیگری داشت، مقتضای قاعده. منظور از مقتضای اصل مقتضای قاعده است و منظور از مقتضای قاعده مقتضای عمومات و ادله اولی باب هست. هر چیزی که در بحث تحقیقی برابر با اقتضاعات دلیل اولی بود در اصطلاح اصول بهش میگیم مقتضای قاعده یا مقتضای اصل. منظور از این اصل اون اصل قبل از تطور است. سؤال خوبی بود، بسیار خوب. بنابراین تذکری شد که ذهن شما نرود که در تعارض خبرین چی کار ما آخر منتهی می شود به تخییر. احیانا اگر دلیل، اگر روایات علاجیه سندن و دلالتن کامل بود،
شما فهمیدیم که منظور از مقتضای قاعده مقتضای عمومات اولی باب است.
عمومات اولی یک عموماتی دارد. مثلا می‌فرماید در همین مسئله که شما گفتی می‌فرماید به طور کل سن الجمعه یا سن یا لا یجوز صلاة الجمعه، از نصوص دیگه برید. عدله اولی همون نصوص عموم اون نصوص باب، عموم عدله باب، مقتضای قاعده، مقتضای عمومات. خود اصول لفظیه در حقیقت یک نوع قواعد است، از این جهت میگیم مقتضای اصول یا مقتضای قاعده. این غیر از قاعده فقهی آن خاص است.
توجه به نصوص عام و باب
به دون توجه به تخصیصات شایی صحیحی هستن. ما اونا رو پشت سر گذاشته، این فحث اجتهادی انجام شده است، کار رفته تا جاهای خیلی بالایی، عموم تحقیقات انجام شده، عمومات رو داریم و تمام بودن ادله رو داریم و بابی هست که یک دست ادله دارد. الان در مقام تعارض چه میکنیم؟ میگیم مقتضای قاعده چیست؟ مقتضای قاعده تساقط است یا مقتضا مثلا اینجا مقتضای قاعده حجیت خبر، عمومات حجیت خبر چیست؟ به اصطلاح تساقط است یا تخییر؟ رأی دوم که تخییر بود، رأی دوم که تخییر بود گفته می شود، عنوان کردم که بر مذاق اصحاب الاخباریین هستند. اخباریین از اصحاب، از جزء اصحابنا به اطلاق می شود، اصحابنا الاخباریین که مذاقشان این است که هر موقع اعتبار برای خبری ثابت شد اون اعتبار به قوت خودش باقی است، اما اگر تعارض بکند، در تعارض اولا الجمع مهما امکن اولا من التر، می خواهیم جمع بکنیم، هیچ ترجیح نداشتی یک کار دیگه میکنیم، و اون این است که اطلاق حجیت را میریم به سراغ اطلاق حجیت، میگید هیچ مرجعی دیگه نیست، هر دو طرف حجیت دارن اطلاقا، اطلاق هر کدام را مقید میکنیم به ترک طرف دیگر، مقید میکنیم به ترک در طرف دیگر، میگیم این شماره یک و شماره دو، شماره یک حجیت دارد مطلقاً، منتها اطلاقش مقید است به ترک حجیت شماره دو، نتیجه چی میشود؟ نتیجه میشود تخییر، هر کدامشو که اقدام کنیم دیگری رو ترک کردیم، ترک دیگری میشود متمم حجیت این خبر اولی. با این خصوصیات جمع میشود بین دو خبر و نتیجه میشود تخییر، هر کدام را که اختیار کنیم حجیت دارد و حجیتش هم مقید است به ترک دیگری. اون یکی که الان انجام نگرفته خبر شماره دو، شرط قیدش نیامده. چه بود قید؟ قیدش ترک دیگری بود، ترک دیگری صورت نگرفته، فعل دیگری صورت گرفته، لذا شرط حجیت برای اون دیگری محقق نمی شود، بنابراین نتیجه تخییر است. به هر دو روایت، به هر کدام که عمل کنیم درسته. چرا درسته؟ از اساس اعتبار که ثابت بود، یک مانع وجود داشت، و مانع چه بود؟ جمع بین تعبد به متناقضین بود، ما تعبد به متناقضین را رفع کردیم به توسط اون جمعی که داشتیم، بنابراین تعبد به متناقضین نیست و تخییر است. این بهترین راه است که از روایت استفاده می شود. دلیل اعتبار تخییر در این حد بود با اضافاتی که گفته شد، نتیجتا تخییر بین دو دلیل اعلام می شود. اما این تخییر درست است یا درست نیست، شرحش انشاءالله فردا. سلامتی آن را سلامت خط کنید.